بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام دارم خدمت سربران، خانم ها و آقایان محترم. با سلسله مباحث شناخت اسماء حضرت حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا در خدمتتون هستم. در جلسات گذشته با موضوع لزوم شناخت امام زمان و شناخت اسماء حضرت و در باب اسم محمد و اسم مهدی گفتگو کردیم. در این جلسه با اسم منتظر در خدمتتون هستیم. یکی از اسامی یا به تعبیر دقیق‌تر القاب امام زمان علیه السلام منتظر هست. روایتی رو مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه در کمال الدین و تمام النعمه جلد 2 صفحه 378 نقل کردند که شخصی به نام صقر ابن ابی دولف خدمت حضرت جواد علیه السلام میرسه و درباره موضوع امامت صحبت میکنه. در مورد امامانی که بعد از اون حضرت خواهند آمد سوال میکنه تا به این امام زمان علیه السلام، امام زمان ما میرسه. وقتی که از امام جواد علیه السلام میپرسه که یبن رسول الله فمن الامام بعد الحسن، بعد از امام عسکری چه کسی امام است، امام جواد گریه میکنند، میگریند. فبکا بکا ان شدیدا، به شدت حضرت میگریند. بعد پاسخ او رو میدهند و از امام بعد با دو عنوان قائم به حق و منتظر یاد میکنند. صقر میپرسه که چرا اون حضرت رو قائم نامیدند، که انشالله اینو جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. حضرت جواب او رو میدند. سوال دیگری میپرسه ولما سمی المنتظر، چرا او را منتظر نامیدند. امام جواد علیه السلام پاسخ میفرمایند که لأن له غیبتن یکثر ایامها و یطول امدها، زیرا او غیبتی طولانی خواهد داشت که روزگاران غیبت او زیاده خواهند شد و طول این دوران غیبت به درازا می کشه. بعد می فرماین فینتظر خروجه المخلصون، در این دوران طولانی غیبت عده‌ای هستند که به حقیقت اخلاص دست یافتند، اینها منتظر قیام او و ظهور او خواهند بود. ولی در مقابل ینکره المرتابون، اونهایی که اهل تردید و شکند او و ظهور او را انکار خواهند کرد. و یستهزئ به ذکره الجاحدون، و کسانی که اهل انکارند نام او را به سخره میگیرند. و یکذب فیها الوقاتون، آنها که میخواهند برای ظهور او وقت تعیین بکنند به دروغ خواهند افتاد. و یهلک فیها المستعجلون، اونهایی که در ظهور او شتاب می‌ورزند هلاک می‌شوند. و ینجو فیها المسلمون، اونهایی که تسلیم اوامر امام و قائد و رهبر خودشون هستند نجات پیدا می‌کنند. و ینجو فیها المسلمون. شاهد مثال ما به این عبارت شریف امام جواده که فرمود فینتظر خروجه المخلصون، چرا منتظر نامیده شد؟ زیرا غیبتی دارد که در این غیبت مخلصها منتظر خروج او هستند، منتظر ظهور اویند. انشاءالله در این باب حول این حدیث شریف در ادامه بیشتر سخن خواهیم گفت. بحث انتظار امام زمان بحث بسیار پردامنه ایست و ابعاد گوناگونی داره. در این جلسه میخوام به یک زاویه خاص از این بحث اشاره کنم با مقدماتی که خدمت سروران تقدیم می کنم. در آیات قرآن سخن از انتظار رفته است. مثلا خداوند متعال می فرماید و یقولون لولا انزل علیه آیت من ربه فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. سوره مبارکه یونس آیه 20. شما منتظر باشید، من هم با شما منتظر خواهم ماند. این تعبیر رو شما می توانید در آیات دیگری هم از آیات قرآن ببینید. مثلا سوره اعراف آیه 71 می فرماید فانتظروا انی معکم من المنتظرین. سوره یونس آیه 102 می فرماید فهل ينتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین. بگو ای قوم منتظر باشید که من هم با شما از منتظران هستم. این آیات ظاهرش بحث هایی است که در ارتباط با اقوام انبیاء بوده، اما بر اساس بطن یا تأویلی که در روایات معصومین درباره این آیات وارد شده، در میابیم که باطن و تأویل این آیات درباره امام زمان علیه السلام است. در حقیقت خواستند بفهمانند که اون کسی که باید منتظر او باشیم و حتی خدا نیز منتظر اوست، او شخصی نیست مگر همون قیام کننده به حق و امام زمان من و شما. ببینید مثلا در همین آیه وقتی امام صادق صلوات الله علیه درباره آیه اول دوم و سوم سوره بقره که می‌فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وقتی می‌فرمایند که متقین شیعیان هستند و غیب همون حجت قائم هست که هیچ شکی ندارند متقین در ظهور او و ایمان به غیب دارن، یعنی ایمان به امام زمان علیه السلام دارن، بعد امام صادق شاهد میارند برای همین فرمایششون. میفهمند ببینید قرآن هم میفرماید لولا انزل علیه آیه من ربه فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. غیب از آن خداست، یعنی امام زمان امر ظهورش به خدا واگذار شده، باید منتظر بود تا ببینیم چه موقع و به چه هنگام و چگونه او ظهور خواهد کرد. این روایت شریف رو میتونید در کتاب برهان جلد 3 صفحه 21 در ذیل همین آیه شریفه ببینید که ایشون از کتاب مرحوم شیخ صدوق کمال الدین و تمام النعمه نقل فرمود. تا به حال گفتیم که خداوند متعال هم از منتظرین است. طبیعتاً خب مشخصه که خداوند متعال به هیچ شکلی شبیه خلقش نیست. افعال او هم شبیه افعال مخلوقاتش نیست. بنابراین اگر میگوییم خداوند متعال منتظر است، اون معنایی که از انتظار ما در میابیم قطعاً مورد نظر نیست. نمیتوانیم بگوییم خداوند متعال هم همچون ما خلائق منتظر و دیده به راه است. این معنا برای خدا جایز نیست و اصلا عقل این رو ناروا میدونه. همونطور که بر اساس روایات دیگری زیارت الحسین به خدا منتسب شده است که خدا هم با ملائکه و با انبیا ابی عبدالله علیه السلام رو در هر شب جمعه زیارت میکند، که همون معنای تنزیهی و غیر تشبیهی رو باید برای او مد نظر داشته باشیم، در اینجا هم انتظار امام زمان باید یک معنای تنزیهی و نه تشبیهی داشته باشه که طبیعتاً دیگه چندان برای ما روشن نیست. اما یک نکته برای ما از این آیه و از روایتی که درباره اون بیان شده میشه فهمید و اون این که این نکته چندان اهمیت داره که خداوند متعال هم خودش رو در زمره منتظرین قرار داده. در آیه دیگری میبینیم که فرموده ورتقبوا انی معکم رقیب، شما هم چشم به راه باشید که من هم با شما چشم به راهم، در سوره هود آیه 93، که باز در روایت امام رضا علیه السلام این آیه رو به انتظار فرج امام زمان ما تعویل کردند. خب این یک بخش. دومین منتظر کیست؟ دومین منتظر خود وجود مقدس امام زمان علیه السلام. ببینید ما در ادعیه فراوانی از امام زمانمون با عنوان منتظر یا با فعل ینتظر، کسی که خود چشم به راه تحقق وعده ظهور خود هست، نام بردیم. به ما این گونه آموزش دادند که در دعاها بخوانیم اسألک ان تصلی علی محمد و اهل بیته و ان تأذن لفرج من بفرجهی فرج اولیائک و اصفیائک من خلقک، خدایا من از تو میخواهم که صلوات بفرستی بر محمد و اهل بیتش و اینکه اجازه بدی فرج کسی که با فرج او برای اولیاءت فرج حاصل میشه و برای برگزیدگانت گشایش به دست میاد فرجش محقق بشه. خب معلوم میشه پس برای برگزیدگان خلائق و اولیاء خدا هم گشایش حاصل میشه. یکی از برگزیده ها و به تعبیری گل سرسبد برگزیده ها و اولیاء خدا خود امام زمان علیه السلام است که با فرج اون حضرت برای خودشون گشایش حاصل میشه. پس حتما حضرت از منتظرین ظهور خودشون هستند. این یک تعبیر. تعبیر دیگر که مرحوم سید ابن طاووس در کتاب شریف اقبال الاعمال صفحه 284 دارند، در مورد دعایی که در روز عید فطر خوانده میشه میفرمایند بگویید اللهم صل علی ولیک المنتظر المنتظر امرک المنتظر لفرج اولیائک، خدایا صلوات بفرست بر اون ولیت، بر اون امامی که منتظر امر توست، منتظر از چشم به راه است که ببیند کی امر تو صادر میشه و کی اذن ظهور تو اعلام میشه. المنتظر لفرج اولیائک، این ولی تو منتظر است که گشایش اولیاء تو را محقق کنه و مشاهده کنه. باز تعابیر دیگری از این دست داریم، مثلا در اون دعایی که در عصر روز جمعه آموزش داده اند به عنوان دعای عصر غیبت، مرحوم محدث قمی هم در مفاتیح الجنان نقل کردند، این گونه می‌خوانیم اللهم ثبتنی علی طاعت ولی امرک، خدایا مرا بر اطاعت کردن از ولی امرت امام زمان ثابت قدم بدار. اون ولی امر تو امام زمان کسی است که الذی سترته عن خلقک، او را تو از دیده مخلوقاتت پوشیده نگاه داشتی. فبه اذنک غاب عن بریتک، به اذن تو با اجازه تو و به فرمان تو غایب شده است و امرک ینتظر، ولی منتظر فرمان توست، فرمان تو صادر بشه و اون عزیز پردنشین از پس پرده غیبت خارج بشه. این تعابیر رو میبینیم که درباره امام زمان آمده است. بنابراین خود امام زمان بعد از خدا خود دومین منتظر است. گرچه این تعبیر رو میتوانیم تکمیل کنیم، بگوییم تمام انبیا تمام اوصیا منتظرند، همچنان که عرض کردم میخوانیم که من به فرجهی فرج اولیائک، تمام اولیا و اصفیاء خدا منتظرند که این وعده الهی محقق بشه و امام زمان از پس پرده غیبت بیرون بیاید و اون کمالی که به دست او قرار است بر روی زمین خودنمایی بکنه، اون کمال بر زمین محقق بشه و بنشینه. با این مقدماتی که عرض کردم وارد اصل مطلب بشم، و اون این که وقتی نگاه میکنیم به توصیه هایی که ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین به ما شیعیان داشتن، میبینیم که تأکید فراوان بسیار اکید درباره انتظار امام زمان داشتند. دیدیم که امام جواد وجه تسمیه امام زمان ما رو به منتظر این دانستند که او کسی است که مخلصین منتظر او هستند. منتظر، انتظار کشنده، منتظر کسی که انتظارش کشیده می شود. خب فرمودند که انتظار بکشید، چشم به راه باشید، منتظر باشید برای ظهور و آمدن اون عزیز پردنشین. من چند نمونه از توصیه های ائمه علیهم السلام رو خدمتتون عرض کنم تا با اهمیت و وجوب و لزوم این بحث یعنی انتظار امام زمان بیش از گذشته آشنا بشیم. عبدالعظیم حسنی از امامزادگان بسیار جلیل القدر میرسه به زید ابن حسن، زید پسر امام حسن مجتبی علیه السلام. خب این شخصیت میگوید که من وارد شدم بر امام جواد علیه السلام، میخواستم از حضرت سوال بپرسم راجع به قائم، میخواستم ببینم که این کسی که قیام میکند و وعده داده اند که به دست او اون عدل و داد و اون قسط و خوبی ها همه محقق میشه، او چه کسی است؟ میخواستم بدانم خود امام جواد اون قیام کننده هستند یا مهدی قیام کننده است یا دیگری. قبل از اینکه من سوالم رو بپرسم، امام جواد شروع کردند، من رو با کنیه صدا زدند، فرمودند یا ابوالقاسم، ان القائم منا هو المهدی، اون کسی که قرار است قیام بکند از ما، ما نیستیم، من نیستم، او مهدی است، مهدی ما قیام کننده ماست. بعد فرمودند این مهدی کسی است که الذي يجب ان ينتظر في غيبته ويطاع في ظهوره، این مهدی کسی است که واجب است انتظار کشیده شود در دوران غیبتش. يجب ان ينتظر في غيبته، وقتی هم که ظهور کرد گردن بنهیم و اطاعتش کنیم. و يطاع في ظهوره. خب بعد برای اینکه این انتظار رو محکم بکنند، حضرت فرمودند که بدان به اون خدایی که پیامبر اکرم رو به نبوت برگزیده و ما را به امامت اختصاص بخشیده، لو لم یبق من الدنیا الا یوم، اگر از روزگار فقط یک روز باقی مانده باشد، اون روز تمام بشه قیامت شروع بشه، اگر فقط یک روز باقی مانده باشه و در طول این یک مدت دراز و طولانی این مهدی که باید منتظر او باشیم تا قیام کند ظهور نکرده باشه، در این مدت ظهور نکرده، خداوند متعال اونقدر اون یک روز رو طولانی میکند تا مهدی ما ظهور کنه و وعده های الهی رو بر زمین اجرا کنه. لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه فيملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. بنابراین عبدالعظیم باید به هر شکلی که شده منتظرش باشی و هیچگاه مایوس از قیام و ظهور او نشی. نگه دیگه خیلی گذشت، از عمر دنیا فقط یک روز باقی مانده، دیگه نمیاد. نه، حضرت میخوان با این تعبیر یک تعبیر مبالغ آمیز داشته باشند، بگن حتی در بدترین شرایط، یعنی این که یک روز باقی مانده باشه، باز هم این وعده خدا محقق میشه. پس منتظر باش، پس ناامید نشو و همیشه چشم به راه بمان. فرمودن عبدالعظیم بدون که قرار نیست این امر ظهور مهدی ما با یک سری وقایعی اتفاق بیفته که کاملا قابل پیش بینی باشه، نه، ممکنه این مسئله غیر قابل پیش بینی باشه و زمانش رو هیچ کسی نتواند حدس بزنه و از قبل معین بکنه. بعد مثال میزنن به حضرت موسی علیه السلام. ببین عبدالعظیم، موسی علیه السلام از مدین به سمت مصر برمیگرده، در طور سینا در اون بیابان تاریک سرما با خانوادش همراهه، از دور یه آتشی میبینه، میفرماد که من میرم به سمت این آتش، لعلی آتیکم منها به قبس او اجد علی النار هدا، میرم اونجا یه مقداری شعله آتشی بردارم بیام پیش شما تا شما گرم بشید، خودم گرم بشم و بتوانیم شاید راه رو پیدا کنیم در این بیابان، بتوانیم نیمه شب حرکت کنیم و راه رو طی کنیم. حضرت موسی علیه السلام به سمت آتش میره، وقتی وارد میشه، نزدیک آتش میشه، امر میرسد که فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، موسی کفش هاتو در بیار، تو در واد المقدس هستی، جایی که مقدسه. و در همون لحظه موسی علیه السلام میبیند که داره درخت با او تکلم میکنه و مییابد که به نبوت مبعوث شده. امام جواد میفرمایند که امر ظهور مهدی ما هم همین گونه است، یهوییه، غیر قابل پیش بینی است. موسی علیه السلام بدون پیش بینی به نبوت مبعوث شد. فرمودند ان الله تبارک و تعالی لیصلح له امره فی لیله، خداوند متعال امر ظهور مهدی ما رو در یک شب، یک شبه اصلاح خواهد کرد. کما اصلح امر کلیمه موسی، همونطور که امر نبوت موسی یک شبه اصلاح شد و او یک شبه به نبوت مبعوث شد. اذ ذهب لیقتبس لأهله نارا، رفت که برای خانوادش آتش بیاورد، فرجع و هو نبی مرسل، برگشت در حالی که نبی مرسل بود. این هم از تأکید دیگر امام جواد به عبدالعظیم حسنی درباره انتظار امام زمان. پس اینطور نباشه که عبدالعظیم بگی ما پیش بینی کردیم فلان سال اتفاق میفته، فعلا بی خیال هستیم، فعلا چشم به راه نیستیم، تا نزدیک بشه اون دوران اون وقت چشم به راه میشیم. نه نه نه، این حرفو نزن. ممکن است همین امشب یک شبه یهویی اتفاق بیفته و امام زمان از غیبت خارج بشه. در تعابیر این روایت رو آدرسشم خدمتون عرض کنم، کمال الدین مرحوم شیخ صدوق در جلد 2 صفحه 377 نقل کردن، همچنین در کفایت الاثر صفحه 281 میتونید این روایت رو ملاحظه کنید. در موضوع لزوم، وجوب و اهمیت انتظار امام زمان، فرمایش نورانی امام جواد علیه السلام رو خدمتتون تقدیم کردم. سخن دیگری از وجود مقدس امام صادق علیه السلام خدمتتون عرض میکنم تا معلوم بشه اصل انتظار چقدر اهمیت داره و یکی از واجبات اعتقادی و عملی ماست. پیش از این که این روایت رو تقدیم کنم، خوبه که به این نکته اشاره داشته باشیم. اعتقاد به امام زمان یک بحث، انتظار امام زمان بحث دیگری است، گرچه این دو بسیاری از موارد با همدیگه تلاقی و پیوند داره. انتظار اصلا چیست؟ انتظار یک عمل قلبی است، وقتی شما یک گمشده دارید و توقع دارید، احتمال میدید که این گمشده شما پیدا بشه. وقتی شما یک بیمار دارید و امید دارید که این بیمار شما شفا پیدا کنه. وقتی شما یک معضل، یک مشکل دارید و پیش بینی میکنید که این معضل شما برای شما قابل حل و مشکلات از سر راه شما برداشته خواهد شد، یک حالت درونی خاص براتون پیدا میشه. چشمی دوزید به اون لحظه ای که عزیزتون از تخت بیماری بلند شه، چشمی دوزید به اون لحظه ای که مشکلات شما برطرف بشه، چشمی دوزید به اون لحظه ای که گمشده شما پیدا بشه و شما بهش دست پیدا بکنید. اون حالت درونی خاص که شما رو مشتاق لحظه وصال میکنه، شما رو مشتاق لحظه دیدن اون مطلوبتون میکنه، بهش میگیم انتظار. پس انتظار یک عمل قلبی است، یک حالت درونی است، یک ویژگی نفسانی است. مرحوم صاحب مکیال هم در کتاب شریف مکیال المکارم انتظار رو تعریف فرموده اند که دوستانی که علاقه من هستند این بحث رو ملاحظه کنند میتوانند به مکیال جلد 2 صفحه 177 مراجعه کنند. ایشون این بحث رو اونجا تبیین کردند. این اعتقاد رو، این اعتقاد و این حالت نفسانی مورد توصیه اهل بیت علیهم السلام بوده و عجیب اینه که یکی از ارکان سلامت اعتقاد برشمرده شده. من در این زمینه این روایت رو تقدیمتون کنم از امام صادق. ابو بصیر از اصحاب خوب حضرت صادق، روزی خدمت حضرت رسیده. حضرت به او فرمودن که میخوای بهت خبر بدم که خداوند متعال چگونه عمل بندگان خودش رو قبول میکنه؟ اون چه چیزاییه، اون چه شرایطیه که باید بندگان داشته باشند تا به شرط اون شرایط اعمالشون مقبول بشه؟ من عرضه داشتم بله یا ابن رسول الله، دوست دارم بشنوم از زبان شما. فرمودند اگر عمل خیر انجام میدهید، این عمل خیر باید با این چیزا همراه بشه: یک، با اعتقاد به توحید; دو، با اعتقاد به نبوت پیامبر خاتم; سه، با اقرار به قبول هر آنچه که خدا امر کرده; چهار، با ولایت ما همراه باید بشه; پنج، با براءت از دشمنان ما باید همراه بشه; شش، باید تسلیم اوامر اولیاء آسمانی باشیم; هفت، باید ورع داشته باشیم، تلاش کنیم، طمأنینه و آرامش داشته باشیم، و این نکته آخر، والانتظار للقائم علیه السلام. یکی از شرایط قبول که در ادامه شرایط توحید و نبوت و امامت و براءت میاد، انتظار قائم علیه السلام. خیلی عجیبه. همونطور که اگر کسی توحیدش خلل داشته باشه، اعمالش مقبول نیست. نبوتش خلل داشته باشه، نقصی درش وارد بشه، اعمالش مقبول نیست. ولایتش، براءتش اینا مشکل داشته باشه، اعمالش مقبول نیست. اگر کسی انتظار امام زمان نداشته باشه، دلش برای امام زمان منتظر نباشه، چشم به دوران ظهور اون حضرت و لحظه قیام اون حضرت ندوخته باشه، این هم اعمالش دچار خلل میشه و مقبول نخواهد بود. این روایت قشنگ رو میتوانید در الغیبت نعمانی صفحه 200 ملاحظه بفرمایید. باز برای اینکه بحث اهمیت انتظار روشن‌تر بشه، به یک فرمایش نورانی دیگه از امام باقر اشاره می‌کنم. این رو در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی نقل کردند در جلد 2 صفحه 22. یکی از اصحاب حضرت خدمت امام باقر می‌رسه به نام ابوالجارود. میگه رفتم خدمت امام باقر، گفتم یا ابن رسول الله، میدونید من شما را دوست دارم، میدونید که از همه دل بریده ام و به شما دل بستم، میدونید که دنبال روی شما و شما رو مولای خودم انتخاب کردم. امام باقر تایید کردند. عرضه داشتم آقا جان، من یه سوالی از شما دارم، دوست دارم به هم جواب بدید. من دیگه حالم خوش نیست، چشام که دیگه خوب نمیبینه، کمتر میام بیرون، خوب نمیتونم راه برم، نمیتوانم خدمت شما برسم هر وقت که دلم بخواد، چون دیگه اوضاع بدنیم اوضاع مناسبی نیست. یه حاجتی دارم، جوابمو میدید؟ حضرت فرمودن هات حاجتک، بگو چی میخواد، بگو عزیزم. عرضه داشتم اخبرنی به دین کلذی تدین الله عز و جل به انت و اهل بیتک لعدین الله عز و جل به. میخوام بدونم دقیقا شما اعتقاداتتون چیه که من هم همون اعتقاد رو داشته باشم، تا خیالم راحت باشه که من دین امام باقر رو معتقدم، من به اعتقادات یک حجت معصوم الهی معتقدم، بنابراین کپی برابر اصل بشه، خیالم راحت بدونم چی باید معتقد باشم و دیگه خیالم نسبت به سعادت اخروی و نجاتم از اون وعده های ناگوار و آخرت راحت باشه. حضرت فرمودند سوالت خیلی کوتاه بود ولی خیلی بزرگ و با اهمیت بود. سوال کوتاهی پرسیدی ولی بزرگ و با اهمیت. من بهت خواهم گفت چه دینی دارم، خواهم گفت که پدران معصوم من چه دینی داشتن، تا تو هم به همون معتقد بشی. بعد حضرت شروع کردن یک به یک توحید رو اشاره کردند، نبوت پیامبر خاتم رو اشاره کردند، اقرار به صحیح بودن و درستی هر آنچه پیغمبر از نزد خدا آورده است رو اشاره کردند. بعد فرمودند والولای لولینا والبراءه من عدونا والتسلیم لامرنا تا اینجا و انتظار قائمنا. یکی از اون اعتقاداتی که ما داریم و تو هم ای ابوالجارود باید بهش معتقد بشی تا مهر قبولی بخوره پای برگه اعتقاداتت، خیالت راحت بشه، این است که منتظر قائم ما باشی. این انتظار درونی یکی از اون شرایط و اجزاء اعتقاد ائمه بوده که به اصحابشون به شاگردانشون گوشزد می‌کردند. با این چند سخن نورانی از ائمه علیهم السلام با وجوب، لزوم و اهمیت انتظار بیش از گذشته آشنا شدیم. در ادامه به نکات دیگر اشاره خواهم کرد. در این بخش به این سوال میخوام پاسخ بدیم که چرا انتظار امام زمان اینقدر مورد تأکید بوده و چرا اون رو واجب شمردند، یکی از ارکان اعتقادی برشمردند، یکی از شرایطی که با اون اعمال قبول میشه به حسابش آوردن. چرا اینطوریه؟ میدونیم که اعتقاد به امامت امام زمان یکی از شروط اصلی ایمانه. مؤمن کسی است که همه ائمه رو کلهم اجمعین 12 نفر رو قبول داشته باشه به امامت. اگر کسی امام زمان رو به امامت قبول داره و معتقد است که امام زمان امروز هست، حاضر است ولی ظاهر نیست، باید طبیعتاً چشم به راه ظهور، ظاهر شدن و آشکاری او باشه. اگر امام زمان تو قبول داری، اگر میدانی که هست ولی ظاهر نیست، باید معتقد باشی که روزی ظهور میکنه و آشکار خواهد شد. این انتظار همون چیزی است که از ما خواستند. بنابراین میبینیم یه ملازمه جدی، یک جدایی ناپذیری بسیار محکمی بین اعتقاد به امام زمان و انتظار به امام زمان وجود داره. نمیشه من بگم معتقد به امام زمان هستم، میدونم هست، اما اصلا منتظر نیستم بیاد. تو پس چگونه معتقد به او هستی؟ این یک. اگر اعتقاد امام زمان واجب است، از ارکان ایمان است، پس انتظار امام زمان با اعتقاد به امامت او ملازمه داره. حالا میشه منتظر و حالا میشه انتظار یک امر واجب و از ارکان ایمان و شرط قبولی اعمال. دقیقا همین چیزهایی که ما راجع به اعتقاد به امامت میدانیم و بهش معتقد هستیم. ببینید امام رضا میفرمایند کلمه لا اله الا الله حسن خداست. به نقل از آبا و اجدادشون علیه السلام، از پیغمبر، از جبرئیل، کلمه لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی بشروطها و انا من شروطها. اینو میفرمایند شرط توحید امامته. حالا میخوام اینو عرض کنم، شرط اعتقاد به امامت امام زمان انتظار. خب این یه نکته. نکته دوم، چرا واجب است، چرا لازم است منتظر امام زمان باشیم؟ به این دلیل که هر کسی به امامش محبت داشته باشه، هر کسی امامش رو راستی راستی دوست داشته باشه، نمیتواند مصیبت هایی که به او میرسد رو پشت گوش بیاندازه و بهش اعتنایی نکنه. شما یه عزیزی دارید، در یه مشکلی، در یک زحمتی، در یک مصیبتی وارد شده، بهش یک دشواری سنگینی رسیده، میتونید شما هیچ منتظر نباشید که این مشکل از او برطرف بشه؟ از شما میپرسن آیا دوست داری که این مشکل رفیقت، این بیماری عزیزت از بین بره، مرتفع بشه؟ میتونید شما بگید نه دوست ندارم، منتظر اون لحظه نیستم؟ اگر شما این رو بگید، محبتتون رو به عدم محبتتون رو به اون عزیز ثابت کردید. اگر میخواهید محبتتون رو به اون عزیز ثابت کنید، باید منتظر باشید که مشکلات از او برطرف بشه. عزیزان بدانید که امام زمان در دوران غیبت در مشکلات سخت فرو می رود. یکی از سخت‌ترین دورانها که قلب امام زمان رو به شدت به درد میاره دوران غیبته. این بحث رو انشالله جلسه بنده یک اشاره کوتاه خواهم کرد. اینجا هم یه نکته عرض کنم، وقتی یک پدری، وقتی یه معلمی ببینه این فرزندانش، این شاگردانش به مشکل خوردند، هر کسی که میاد اونها رو آزار میده، اذیت میکنه، اینها نمیتوانند در آسایش و راحتی باشند، یک پدر مهربان، یک معلم دلسوز از قصه اون فرزندش، از قصه اون شاگردش خودش غمناک و مهموم و مغموم میشه. امام زمان من و شما در دوران غیبت مصیبت های فراوانی که بر دین و دنیای شیعیانش وارد میشه رو میبیند، ولی چون به امر خدا باید صبر بکنه و دستی برای دستش بسته است که بخواد اقدامی بکنه، لذا قصه میخوره، مغموم و ناراحت میشه. در ادامه عرض خواهم کرد که چقدر ائمه علیهم السلام از این سختی که به شیعیانشون میرسیده ناراحت و غمناک بودند. قلب امام زمان تمام قصه های شیعیانش رو در سراسر زمین، تمام ظلم هایی که به مظلومین وارد میشه در سراسر زمین، قلب امام زمان همه اینها رو باید تحمل بکنه. ببینید چقدر اون حضرت مغموم و ناراحت میشه، چقدر مصیبت زده میشه. اضافه کنید بهش مصیبت های بزرگی که بر اجدادش، بر مادر مطهره و طاهرش، بر جد غریبش سید الشهدا وارد شده، همه اینها بر قلب اون حضرت سنگینی میکنه. چطور میشه من او رو دوست داشته باشم اما چشم انتظار لحظه ای نباشم که او از این زندان غیبت آزاد میشه و دستش باز میشه و میتواند مشکل گشایی بکنه از شیعیانش، میتواند مشکل گشایی بکنه از مظلومان، میتواند انتقام ظلمهای ناجوان مردانه ای که بر اجداد طاهرینش رفته بستانه. خب اگر محبت به امام زمان داشته باشم قطعا منتظر او هستم، لذا انتظار امام زمان واجبه، چون ملازمه با محبت به اون حضرت داره. اگر محبت امام یکی از ارکان دینه و هیچ عملی بدون محبت امام زمان قبول نیست، اگر محبت امام زمان شرط اسلامه، قرآن میفرماد که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، اجر رسالت با مودت به امام زمان ادا میشه. اگر اینطوره پس انتظار او هم چنین جایگاهی رو داره. چرا؟ چون انتظار او لازمه با ملازمه با محبت به او داره. یه قضیه رو نقل کنم خدمتتون. این قضیه رو مرحوم محدث بهرانی در البرهان، تفسیر شریف البرهان، جلد 3 صفحه 227 آورده اند، ذیل آیه انما انت منذر ولکل قوم هاد. شخصی هست به نام مسعده، میگه من پیش امام صادق بودم. یه پیرمردی در حالی که قد خمیده بود و تکیه بر عصا میزد و قدم زنان نزدیک می آمد، خدمت امام صادق رسید. عرض سلام کرد، حضرت جواب او رو دادند. این پیرمرد گفت یا ابن رسول الله، دستتون رو بدید ببوسم. خم شد، دست امام رو بوسید، بعد شروع کرد گریه کردن. امام صادق علیه السلام فرمودند که پیرمرد عزیز چرا گریه میکنی؟ عرضه داشت قربونتون بشم، جالتو فداک، اقمت علی قائمکم منذ 100 سنه، اقول هذا الشهر و هذه السنه وقد كبر سني ورق جلدي ودق عزمي واقترب اجلي ولا ارى فيكم ما احب. من نزدیک به 100 ساله که منتظر قائم شما هستم. با خودم میگم امسال میاد، این ماه میاد، ولی میبینید که سنم به پیری رسیده، پوست بدنم چنین چروکیده شده، میبینید که استخوانم خمیده شده، میبینید که مرگم نزدیکه، اما با این همه انتظار هنوز قائم شما رو ندیدم و اون دورانی که دوست دارم شما در اون دوران به سر ببرید هنوز به اون دوران نرسیدم. اراکم مقتولین مشردین و ارا اعداءکم یطیرون بالاجنحه فکیف لا ابکی. آجان چطور گریه نکنم در حالی که میبینم شما اهل بیت علیهم السلام رو به شهادت میرسانند، شما اهل بیت رو آواره میکنند، دشمنان شما سلطه پیدا کرده اند، هر گونه ظلم و جنایتی بر شما اهل بیت روا میدارند، اینها رو میبینم و منتظرم که روزی بیاید شما از تحت این همه ظلم و ستم نجات پیدا بکنید، روز شادمانی و راحتی شما رو ببینم، اما هنوز به اون دوران نرسیدم. 100 سال گذشت هنوز ندیدم که شما در آسایش و راحتی باشید. وقتی اینها رو گفت و گریه کرد، گفت و گریه کرد، گفت و گریه کرد، امام صادق علیه السلام هم با گریه او شروع به گریستن کردند. بعد فرمودند یا شیخ، ای پیر مرد عزیز، ان ابقاک الله حتی ترا قائمنا کنت معنا فی السنام الاعلا. بدون اگر خدا به تو عمر بدهد تو باقی بمانی و قائم ما رو ببینی، در رتبه ما هستی، در همون مرتبه اعلایی که خدا به ما داده. این ارزش انتظار توست. و این حلت بکل منیه جئت یوم القیامه مع ثقل محمد و نحن ثقله. اگر هم مرگ بر تو وارد بشه و تو از دنیا بروی قبل از اینکه مهدی ما رو ببینی، بدان که با اهل بیت پیامبر محشور خواهی شد. اینها رو که حضرت به او فرمودند و عبارات دیگه که داشتند، این پیرمرد شادمان شد. فقال الشیخ یا سیدی، ای آقای من، بعضكم افضل من بعض؟ فقال لا نحن في الفضل سوا. تا اینکه فرمودند ای پیر مرد، والله لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر از روزگار فقط یک روز باقی مانده باشه خدا اون روز رو طولانی میکنه، حتی یخرج قائمنا اهل البیت، تا قیام کننده ما اهل بیت خروج کنه و ظاهر بشه. الا و ان شیعتنا یقعون فی فتنه و حیره فی غیبته، در دوران غیبت مهدی ما شیعیان ما به حیرت میافتند، در فتنه ها فرو میرند. هناک یثبت الله علی هداه المخلصین، خداوند متعال در این دوران اونهایی که اهل اخلاص باشند ثابت قدم میداره. دقت فرمودید، هناک یثبت الله علی هداه المخلصین، تنها کسانی که اهل اخلاص باشند در دوران او ثابت قدم میمونند. در اون حدیثی که ابتدای عرایزم عرض کردم، امام جواد فرمودند ینتظر المخلصون، منتظر او هستند کیا؟ کسانی که اهل اخلاصند. یعنی هر گونه شائبه، هر گونه کجی، ناراستی، هر گونه ناخالصی رو از اعتقاداتشون دور کردن و در اعمالشون هیچ ناخالصی دیده نمیشه. اللهم اعنهم علی ذلک. بعد امام صادق صلوات الله علیه دعا کردند، فرمودند خدایا شیعیان ما را در این دوران غیبت، تو این فتنه ها و در این حیرت ها کمکشون کن که ثابت قدم بمانند. بنابراین فکر میکنم با این روایات روشن میشه که چرا اعتقاد، چرا انتظار امام زمان لازم و واجبه. میبینید این پیرمرد از مصیبت هایی که به اهل بیت میرسیده ناراحت بوده، گریان بوده و منتظر ظهور حضرت بوده و هی میگفته اقول هذا الشهر و هذه السنه، این ماه میاد، این امسال میاد، و چشم به راه بوده، لحظه شماری میکرده که امامان معصوم و محبوبان قلبش از سختی ها و بلاها راحت بشن. این یکی از وجوه دیگر وجوب انتظار امام زمان علیه السلام. یکی دیگر از وجوهی که می توانیم برای وجوب انتظار امام زمان ذکر کنیم، بحث علاقه هر آزاده است به رهایی بشریت از ظلم. هر کسی که آزاده باشه، هر کسی که اهل انصاف باشه، از ظلم بدش میاد، از مظلومانی که از ظلمی که به مظلومان میره رنج میبره و چشم انتظار لحظه ایست که بتواند لبخند همگانی رو بر لبان همه مظلوم ها ببینه. همیشه دنبال گشایش است برای بشریت. بنابراین اون کسی که اعتقاد به امام زمان داره و میداند که این گشایش و این رفع ظلم و ستم از همه بشریت با ظهور او محقق میشه، حتما منتظر او خواهد بود. چگونه من میتوانم ادعا کنم که مسلمانم ولی اهتمام به امور مسلمین نداشته باشم؟ من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. اگر این طور باشه که من اهتمامی به امور مسلمین نداشته باشم، مسلمان حقیقی نیستم. حالا من میدونم که این مشکلات از زندگی مسلمان ها با ظهور امام زمان برداشته میشه، ولی چشم انتظار او نباشم، چطور میتونم ادعا کنم که من مسلمانم؟ محمد ابن فضیل خدمت امام رضا علیه السلام میرسه و از گشایشی که قرار است برای بشریت پیدا بشه سوال میکنه. حضرت میفهم منتظر باش که اون گشایش خواهد آمد. ببینید بین گشایش و انتظار ملازمه وجود داره. این روایت رو برهان در جلد 3 صفحه 21 نقل میکنه. سألته عن الفرج قال ان الله عز وجل يقول فانتظروا اني معكم من المنتظرين، منتظر باشید، منتظر این گشایش باشید. پس انتظار امام زمان یعنی انتظار همه خوبی ها، انتظار رفع همه بدی ها. بنابراین نمیتواند کسی ادعا بکنه که امام زمانش رو میشناسه معتقد به امامت او هست و میداند که او همه این وعده های خوب و نیک خدا رو محقق میکنه، ولی منتظر او نباشه. از این باز معلوم میشه که انتظار چرا واجب است و این چنین مورد تأکید قرار گرفته. با این نکاتی که عرض شد، حالا میتونیم به فضیلت انتظار اشاره کنیم. بحث ما راجع به شناسایی نام منتظره. یکی از القاب امام زمان منتظره، یعنی اهل اخلاص منتظر او هستند. اونها کسانی هستند که امامشون رو میشناسند و میدانند که به دست او چه وعده های نیک الهی محقق میشه. خب از این میتوانیم یه پل بزنیم و راجع به فضیلت انتظار دقایقی رو پای کلمات نورانی امام سجاد علیه السلام بنشینیم. ابو خالد کابلی از اصحاب خوب امام سجاد علیه السلام میره خدمت حضرت. حضرت راجع به اتفاقاتی که در دوران امامت امام زمان رو خواهد داد نکاتی رو میفرمایند. بعد میفرمایند که ثم تمتد الغیبه به ولی الله عز و جل الثانی عشر من اوصیاء رسول الله و الائمه بعده. غیبت مهدی ما آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه. این 12 خلیفه در پس پرده غیبت فرو میره. یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته، کسانی که در دوران غیبت او به سر میبرند، اگر به امامت او قائل باشند، امامت او را قبول داشته باشند، القائلین به امامته. دو والمنتظرین لظهوره، منتظر ظهور او هم باشند. این دوتا کنار هم دیگه، امامت او را قبول دارن و منتظر ظهور او هستند. اگه این دوتا کنار هم آمد، اینها این شیعیانی که در این دوران زندگی می کنند چطور میشن؟ میشن افضل من اهل کل زمان، برترین مخلوقات در همه زمان ها اینها خواهند بود. چرا؟ چون اینها خداوند متعال به یک مرتبه ای از ادراک اونها رو رسونده که با این که امامشون رو نمی بینند ولی اونقدر معرفتشون بالاست که هم او را معتقدند هم او را منتظرند، هم بهش معتقدند هم بهش منتظرند، و این غیبت فاصله ای بین اونها و امامشون نینداخته، نتونسته معرفت اون عزیز پردنشین رو از دل اینها خارج کنه. لأن الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبت عندهم بمنزلت المشاهده. اونقدر اینها معرفتشون بالاست، اونقدر اینها عقل و فهمشون در اوجه که غیبت امام زمان به منزله دوران حضور امام زمانه. اینقدر قلبشون ارتباط قوی با امامشون برقرار کرده که گویا دارن امامشون رو میبینند، گویا دارن میبینند. و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله بالسیف. اینها در یه رتبه ای هستند که گویا دارند جلوی پیغمبر با مشرکین میجنگند، جزء مجاهدین در برابر پیغمبرند، همراه پیغمبر با مشرکین میجنگند. اولئک المخلصون حقا، اینها حقیقتا مخلصند. باز دقت میفرمایید که در اون روایت ابتدایی حضرت فرمودند چه کسانی منتظر امام زمان هستند؟ خاطر شریفتون هست؟ فرمودند اون کسانی منتظرند که اهل اخلاص باشند. خب اینجا هم باز حضرت می‌فرمایند که مخلصین کسانی هستند که در این دورانند و یه چنین اعتقاد و یک چنین فهم و معرفت خاصی به امام زمان غایبشون دارند. اولئک المخلصون حقا و شیعتنا صدقا، راستی راستی اینها شیعیان ما هستند، صداقت در شیعه بودن اونها هست. خب بعد فرمودند انتظار الفرج من اعظم الفرج. این روایت رو در کمال الدین جلد 1 صفحه 319 میتونید مطالعه بفرمایید. یه چنین فضیلتی منتظر داره. این رو عرض کردم تا بر اساس اون باز یه داستان خدمتتون تقدیم کنم. حکم ابن عتیبه در دوران امام باقر علیه السلام زندگی میکنه. میگه رفته بودیم خونه امام باقر. خونه حضرت پر بود از جمعیت، همه آمده بودند، دیگه جای سوزن انداز نبود. ما نشسته بودیم تو منزل حضرت. یه پیرمردی با عصا وارد شد، اومد دم در ایستاد، گفت السلام علیک یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکات. دیگه حرفی نزد. امام باقر علیه السلام فرمودن علیک السلام و رحمت الله و برکات، سلام علیکم، خوش آمدید. این پیرمرد رو کرد به کسانی که در خانه بودند، به اونها هم سلام کرد، مردم هم به او سلام کردند. بعد رو کرد به امام باقر، گفت یا ابن رسول الله ادننی منک جعلنی الله فداک، فدای شما بشم، منو نزدیک خودتون بنشونید. به خدا قسم من شما رو خیلی دوست دارم و هر کی که شما رو دوست داشته باشه دوستش دارم. آقا جان، یا امام باقر، من این که شما رو دوست دارم نه این که اومدم چاپلوسی کنم یک پولی گیرم بیاد، نه، به طمع دنیا و مال دنیا نیومدم اظهار محبت کنم. اگر من از دشمنان شما بدم میاد، که واقعا بدم میاد، به خاطر این نیستش که باشون یه خصومتی دارم، پدرکشتگی دارم، نه، من چون شما رو دوست دارم از دشمنانتون بدم میاد و شما رو به خاطر خدا دوست دارم. هر چه شما بگید قبول دارم، حلالتون حلال، حرامتون حرام، و منتظر امر ظهور شما و گشایش و فرج شما اهل بیت هستم. و انتظر امرکم فهل ترجولی جعلنی الله فدا، آیا امید خوشبختی و نجات و سعادت برای من میره با این اعتقاداتی که دارم؟ ببینید، همونطور که عرض کردم تو اون روایات قبل، اصحاب اهل بیت می اومدن خدمت ائمه، اعتقاداتشون رو عرضه می کردن و از حضرت تاییدیه می گرفتن، یا از حضرت اعتقادات رو می شنیدن و طبق اون معتقد می شدن. خب فقال ابو جعفر علیه السلام، امام باقرش فرمودن الیه الیه حتی اقعده الی جنبه، بیا عزیزم، بیا 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 نزدیک، نشوندن کنار خودش. فرمودن ایها الشیخ، ای پیره مرد، ان ابی علی ابن الحسین، پدر من علی ابن الحسین، اتاه رجلون، یک کسی اومد پیشش و همین سوال تو رو از او کرد، از امام سجاد. پدر من جوابی داد، من میخوام همون جواب رو به تو بدم. پدر من به اون پیرمرد فرمود اگر تو از دنیا بری با این اعتقاداتی که داری، با این انتظاری که برای فرج ما در قلب خودت ثابت کردی، همین که بمیری مهمان رسول خدا خواهی شد، بر جدم امیر المؤمنین وارد میشی، میزبانی تو را جدم حسن ابن علی سید الشهدا خواهد داشت، قلب تو با آرامش مفارقت خواهد کرد از این دنیا، دلت خنک، آسوده دلی، راحتی، دلت مطمئن و آرامه، چشم تو روشن خواهد شد، با چشم روشنی میری. بعد فرمودن که ملائکه کرام الکاتبین با هدایا، با روح و ریحان میان پیش تو، با گلها، با ریحانها میان پیش تو، از تو استقبال میکنند اگر تو این گونه از دنیا بری. بعد فرمودن که اگر هم از دنیا نری، زنده بمانی و خدا چشم تو را به اون فرج ما روشن بکنه، با ما خواهید بود در اون مرتبه های بالایی که ما هستیم. پیرمرد ظاهرا گوشش سنگین بوده. از حضرت تقاضا میکنه دوباره فرمایشات رو بشنوه. یا گوشش سنگین بوده یا دوست داشته دلش محکم بشه، یه تأکید مجددی بشه. حضرت دوباره همین فرمایشات رو، همین وعده های شیرین رو بهش میفرمند، بشارت ها رو دوباره مجددا تکرار میکنه. وقتی پیرمرد اینها رو میشنوه میگه الله اکبر با تعجب، ای امام باقر، اگر من از دنیا برم این طور میشه؟ این بشارت ها برای من هست؟ حضرت تایید میکنه. وقتی اینها رو میشنوه و تایید و تاکید حضرت رو دوباره دریافت میکنه، ثم اقبل الشیخ ینتحب ینشج ها 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 حتی لسق بالارض. پیرمرد شروع میکنه به گریه کردن، از شدت گریه بدنش تکون میخورده، اونقدر بلند بلند زجه میزنه و گریه میکنه که رو زمین میفته، غش میکنه. راوی قصه که حکم ابن عتیبه باشه میگه که کسانی که تو خونه بودن اومدند یه آبی به صورتش پاشیدند، به حالش آوردند. ببخشید، میگه که اهل بیت کسانی که تو خونه بودن اونها هم از گریه این پیرمرد شروع کردن گریه کردن، اونها هم زجه میزدند. امام باقر سلطان الله خودشون اومدند این پیرمرد رو به حال آوردن، خودشون شروع کردن اشک ها رو از صورت او پاک کردن، زیر بغل او رو گرفتن و بلندش کردن. پیرمرد وقتی این مقداری به حال آمد سر بلند کرد و باز خطاب به امام باقر فرمود یا ابن رسول الله، دوست دارم دستتون رو ببوسم. دست حضرت رو بوسید و با حضرت خداحافظی کرد و از منزل حضرت خارج شد. امام باقر رو کردن به کسانی که تو خونه بودن، فرمودن من احب ان ینظر الی رجل من اهل الجنه، هر کی دوست داره به یک آدم بهشتی نگاه بکنه، یه آدم بهشتی ببینه، فلینظر الی هذا، به این پیرمرد نگاه کنه. حکم ابن عتیبه که راوی قصه است میگه من هیچ مجلسی به اون شبیه اون مجلس ندیدم که اینقدر تو این مجلس گریه شد و اینقدر حال همه عوض شد. ببینید وقتی یه نفر منتظر امام باشه و انتظارش رو در قالب این که من منتظر شما هستم، انتظر و امرکم، خدمت امام عرضه بکنه و اون وقت وعده ها رو بشنوه، یه چنین حالت شوقی بهش دست میده. این نشان دهنده فضیلتی است که برای انتظار ائمه علیهم السلام خواستن به تصویر بکشن، یه چنین بشارت های ویژه ای بهش دادن و یه چنین جایگاه فوق العاده ای برای او بیان داشتند. من این رو در کافی جلد 8 صفحه 77 ملاحظه بفرمایید. یه نکته ای که از این روایت میخواستم خدمتون تقدیم کنم اینه که امام میفرمان اگر عمر طولانی بشه و اون دوران رو ببینی که در یه چنین جایگاه خاص و ویژه ای هستی، اگر با ما هستی در مرتبه ما هستی، اگر هم از دنیا بری مهمان پیغمبر و امیر المؤمنین. این نشون میده منتظر در هر صورت به مقصدش رسیده، منتظر هیچ وقت ناکامی نداره، منتظر از دو حال خارج نیست، یا منتظر او امام زمان او ظهور میکند به مطلوبش میرسه، یا ظهور نمیکند و این منتظر، شخص منتظر از دنیا میرود بازم به مقصدش رسیده، به پیامبر، به امیرالمؤمنین رسیده، مهمان اونها شده. بنابراین در انتظار هیچ ناکامی وجود نداره، اصلا معنا نداره یک منتظر ناکام بشه، چون چه امام زمانش بیاید چه نیاید، این مهمان امام زمانش یا مهمان جد امام زمانش خواهد بود. نکته آخر، بحث از لازمه انتظاره. آیا ما میتونیم بگیم منتظر هستیم یا نه؟ منتظر یه ویژگی مهم داره. ویژگی های منتظر خیلی زیاده، کم و بیش شما آشنا هستید، اما یکی از ویژگی های بسیار بسیار مهم منتظر نکته است که با عناوین مختلفی ازش یاد شده و اون ویژگی صبر. منتظر باید صبور باشه. امام رضا علیه السلام فرمودند ما احسن الصبر و انتظار الفرج. چه زیباست صبری که همراه با انتظار فرج باشه، انتظار فرجی که همراه با صبر باشه. مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین جلد در کمال الدین اینو نقل کردن و مرحوم محدث بهرانی هم در جلد 5 صفحه 645 این روایت رو آوردن. بعد فرمودن فعلیکم به صبر، بر شما باد که صبوری بورزید، بردبار باشید. انهو انما یجیع الفرج علی الیأس، یه دوره ای میرسد که همه مأیوس میشند. اتفاقا فرج مهدی ما در همون دوره اتفاق خواهد افتاد. فقد کان الذین من قبلکم اسور منکم، بدونید امتهای قبلی که منتظر موعودشون انبیایشون بودند صبورتر بودند، صبوری ورزیدند. یکی از مهمترین نکاتی که در انتظار وجود داره بحث صبره. صبر بر چی؟ یک، صبر بر سختی انجام وظیفه. منتظر یه وظایفی داره، منتظر بیکار نیست فقط بنشینه و دعای فرج بخونه. یکی از مهمترین وظایف دعای فرج خواندنه، خیلی هم مهمه، اما فقط این نیست، یه وظایفی داره، یه وظایف عملی داره که مهمترین وظیفه عملی او دین نگه داشتنه. باید بتواند در دوران غیبت امام زمان دینش رو خوب نگه داره، از دین خودش خیلی خوب و کامل حفاظت بکنه. در جلسه قبل عرض کردم دوران غیبت، طولانی شدن این دوران باعث میشه خیلی از متدینین دچار تردید بشن، دچار انکار بشن، دچار تزلزل در اعتقاد بشن. ممکنه شخصی صبح بکنه ایمان داره، شب کنه ایمانش از دست داده باشه. ممکن است شب کند در حالی که ایمان داره، صبح بدون ایمان باشه. اونقدر مشکلات، سختی ها، فتنه ها زیاد میشه که فرمود دین نگه داشتن سختتر از نگه داشتن آتش بر کف دست میشه. فرمود دین نگه داشتن سختتر از پاک کردن خارهای درخچه قطاد میشه. درخچه قطاد درخچه ایست که پر از خارهای سخت و خشنه. از پاک کردن این خارها با دست دین نگه داشتن سختتر میشه. یه چنین شرایط سختی فقط صبر بر دینداری لازم داره. اگر کسی صبور بر دینداری نباشه، اگر کسی با استهزاء و مسخره کسانی که به دین، به شریعت، به حلال و حرام خدا مقید نیستند، زود شونه خالی کنه، بترسه، دلش خالی بشه و میدون رو خالی بکنه، امام زمانش رو تنها بگذاره، این دیگه نمیتونه منتظر امام زمان باشه. منتظر یعنی صبور، صبور بر دینداری، صبور بر همه مشکلاتی که در راه دینداری بهش وارد میشه، مسخره هایی که میکنند، جوی که علیهش ممکنه درست بشه، بهش بگن تو چقدر عقب مونده ای، تو اصلا به روز نیستی، یعنی چی این حرامه اون حلاله، اینا رو ول کن، راحت باش. اینها سخته، تحمل اینها خیلی مشکله. کسی که میخواد دیندار باشه باید صبوری کنه بر همه این مشکلات. فضایی که تو دینداری ممکنه، فضای بیدینی که ممکنه همه اطرافش رو فرا بگیره، خیلی این تحملش سخته. این فضا رو بشکنه و بتونه دینش رو سالم، همونطور که امام زمانش دوست دارند، بهش پایبند بمونه. این یکی از مهمترین لوازم انتظار امام زمان علیه السلام. کسی که صبور باشه میتواند ادعا کنه که منتظره. و ویژگی دوم، صبر بر فراق امام زمان. هم باید منتظر بود، هم باید صبور بود. این صبر همراه میشه البته با اشک، با گریه، با نطبه، منافاتی هم نداره. فرمود دوران غیبت امام زمان طولانی میشه و در این دوران یبکی علیه عیون المؤمنین، چشم مؤمنین که منتظر او هستند میگریه. در فراق امام زمان صبوری میکنه ولی آهسته آهسته اشک میریزه و از خدا تقاضا میکنه که این دوران به سر آید و انتظار به پایان برسه. خداوند متعال انشاءالله ما را از منتظران واقعی امام زمان قرار بده، به ما توفیق بده که در راه انتظار آقا و مولامون در دینداری صبوری و پایمردی و استقامت داشته باشیم و به اون ثواب و اون فضائلی که برای منتظر فرج خودشون بیان کردن دست پیدا بکنیم. انشاءالله تا جلسه بعد، خدا نگهدار.